تزلزل یا رنج در خانواده. عصر ما عصری است که تعهدی عمیق نسبت به خانواده دارد. به تصور ما فرهنگ غرب عمدتاً بر پایه مفهوم خانواده عاطفی بنا شده است. خانواده‌ای که نتیجه به هم رسیدن دو نفری است که عاشق یکدیگرند و عشقشان در بچه دار شدن بروز می‌یابد و عمق پیدا می‌کند. به خودمان میگوییم بچه ها در یک خانواده با ثبات است که امکان شروعی خوب برای زندگی را پیدا می کنند و تصویر آرمانی من هم تصویر زوجی است که در تمامی فراز و نشیب های زندگی کنار هم می مانند. یکی از تصورات کلیشه‌ای ما در این زمینه نیز تصویر زوج سال خورده است که دم در خانهشان ایستادند و در پایان تعطیلی لذت بخش آخر هفته‌ای که با فرزندان و نوه‌هایشان گذرانده‌اند با آنها خداحافظی می‌کنند. هیچ سیاست مداری نمی‌تواند بیرو در بایستی خانواده را نقد کند و با اعتراضات تند و تیزی مواجه نشود. اما واقعیتی که ما می‌شناسیم به اندازه این تصاویر آرمانی و استاندارد پاکیزه و بی‌عیب نیست. ما خیلی دوست داریم خانواده مأوای آرامش و امنیتی باشد که ما را پرورش می‌دهد. اما خانواده خیلی از این آرزو دور است. خانواده اغلب می‌تواند صحنه درگیری و حتی خشونت باشد و بیشتر اتفاقاتی که در آن می‌افتد می‌تواند آنقدر دهشتناک و دردناک باشد که تا آخر عمر از آسیب روانی آن در امان نباشیم. در این فصل می‌خواهم اندکی به این موضوع بپردازم که همه ما چطور یاد بگیریم با این قضیه کنار بیاییم و از آن استفاده مثبت کنیم. من مسائل را اساساً از دیدگاه بچه‌ها در ارتباط با والدینشان بررسی می‌کنم. الن یا امیل اوگوست شارتیه، فیلسوف و روزنامه‌نگار فرانسوی، در کتابش با عنوان تأملاتی در باب خوشبختی به ما میگوید که آدم‌ها دو نوعند. آنهایی که میکوشند بقیه را ساکت کنند و آنهایی که به سر و صدای دیگران عادت میکنند. هر کدام از این دو نوع می‌گردند تا کسی از نوع خودشان پیدا کنند و به همین دلیل خانواده‌ها نیز دو نوعند. بخشی از این کتاب را برایتان نقل می کنم. در برخی از خانواده ها همه ناگفته توافق دارند که هر چیزی که یکی از اعضای خانواده را آشفته و ناراحت کند برای سایر اعضا ممنوع است. یکی از بوی گل خوشش نمی آید و دیگری از سر و صدا. یکی اصرار دارد شب سکوت برقرار باشد، دیگری دوست دارد صبح ها سکوت باشد. یکی دوست ندارد هیچ کس درباره مذهب حرفی بزند و آن یکی از بحث‌های سیاسی اعصابش خرد می‌شود. هر کس قبول دارد که همه حق وتو دارند. همه خودخواهانه از این حقشان استفاده می‌کنند. همین می‌شود که صلح در خانواده صلحی بی‌روح و ملالت‌بار و خوشبختی از نوع آزاردهنده است. خانواده های دیگری هم هستند که خواست های هر کس در آنها مقدس و دوست داشتنی است و اصلا به ذهنشان خطور نمی کند که علاقمندی های یکی از اعضا بتواند دیگران را آزار دهد. این خانواده ها خودمدارند. خب، همه ما می دانیم الن از چه حرف می زند و می توانیم با جمله مشهوری که نخستین جمله رمان آنا کارنینای تولستوی است آن را تکمیل کنیم. همه خانواده های خوشبخت شبیه هم دیگرند، اما هر خانواده بدبختی به شیوه خودش بدبخت است. این جمله می تواند معانی زیادی داشته باشد. یکی از تفاسیر این است که درباره یک خانواده خوشبخت نمی توان خیلی حرف زد، اما درباره خانواده بدبخت می توان چیزهای زیادی گفت. داستان ادموند گوس، نویسنده انگلیسی، از کودکیش و ارتباطش با پدرش گواه این مدعاست. او در کتاب پدر و پسر بسیاری از دشواری‌های رابطه‌ای را که با پدرش داشته به یاد می‌آورد. پدری که او را با دیدگاه مذهبی تحمل ناپذیر و متحجرانه‌ای سرکوب می‌کرد، اما به ما میگوید مدتی که در کنار خانواده پسر عمو و دختر عموهایش بوده احساس راحتی و خوشبختی میکرده است. ولی اشاره میکند که خاطرات چندانی از زمانی که با بستگانش صرف کرده به یادش نمانده است. بخشی از این کتاب را نیز برایتان میخوانم. این دوره طولانی که با پسر عموها و دختر عموهایم بودم خیلی به من خوش گذشت. به شکل مبهمی می دانم که خیلی خوش گذشت، اما اتفاقات چندانی از آن مدت در یادم نیست. حافظه‌ام که درباره دوره‌های تنهایی پیش از آن بسیار شفاف و دقیق است، در مورد این دوره که در جمع بودم تیره و مبهم می شود. چیز زیادی درباره این فضای شادی که می توانستم در آن نفس بکشم برای گفتن ندارم. این دوره یک وقفه کوتاه مدت از زندگی کودکانه سالم و سعادتمند بود، زمانی که روح سختی کشیدم اجازه یافت تا برای مدتی کوتاه هم که شده تاریخچه‌ای نداشته باشد. البته ما اغلب دوره‌های خوب را به یاد داریم، اما اشاره گوس حواس ما را متوجه این حقیقت می‌کند که لذت و خوشبختی ما را سردرگم نمی‌کنند و در نتیجه ما به جهت تمرکز و تأمل روی آنها هدایت نمی شویم. چون وقتی شاد و خوشبختیم، غرق در کاری هستیم که انجام می دهیم و ذهنمان با هیچ مانعی برخورد نمی کند تا بخواهد شاید برای برطرف کردنش هم که شده به آن بیندیشد. ما خوشبختی را وقتی وجود دارد می پذیریم. خوشبختی مشکلی برای من به وجود نمی آورد. در نتیجه چشم چندان تیزبینی برای تمایز گذاشتن میان انواع متفاوت خانواده‌های خوشبخت نداریم. اما الن به راحتی می‌تواند دو نوع خانواده بدبخت را از هم تمیز دهد و ما را متوجه این مطلب کند که در هر دو مورد بخشی از مشکل افتادن از یک سوی بام است. او نشان می‌دهد که دست یافتن به صلح و خوشنودی در خانواده مثل هر کانون دیگری بسته به این است که نوعی بند بازی یاد بگیریم و طوری تعادل خودمان را به شیوه اکروباتیک حفظ کنیم که نه تنها نیفتیم، بلکه هنرمندانه روی بند بایستیم و راه برویم. مارسل، راوی جلد نخست رمان در جستجوی زمان از دست رفته اثر پروست، صحنه یا لحظه‌ای را توصیف می‌کند. شبی از شب‌های روزگار کودکیش که نکات بسیاری درباره زندگی خانوادگی و اینکه چرا دستیابی به توازن هنرمندان اینقدر دشوار است به ما می‌آموزد. مادر مارسل عادت دارد شبها به اتاق خواب او بیاید و او را ببوسد و شب بخیر بگوید. اما در شب مذکور که سوان دوست والدین مارسل برای شام مهمان آنهاست، مارسل را پیش از آن که بزرگترها شام بخورند به اتاق خواب می‌فرستند و همین که مارسل می‌خواهد مادرش را ببوسد، زنگ شام به صدا در می‌آید و فرصت از دست می‌رود. مارسل ناراحت و دلگیر به بستر می‌رود. این فکر به ذهنش می‌رسد که یادداشتی به خدمتکارشان فرانسوا بدهد تا به مادرش برساند و از او بخواهد که برای دیدنش بالا بیاید. او به فرانسوا میگوید که مادرش از او خواسته تا درباره شیئی که قرار بوده مارسل دنبالش بگردد پیامی برایش بفرستد. نمیخواهد دلیل واقعی فرستادن یادداشت را اعتراف کند. فرانسوا هم احتمالاً حرف مارسل را باور نمیکند. با این حال یادداشت را به دست مادر میرساند. مادر مارسل این پیام را برای او میفرستد: پیغام تو پاسخی ندارد. مارسل که بی نهایت به هم ریخته تصمیم می گیرد تا در اتاقش منتظر بماند و وقتی مادرش بعداً برای خواب بالا می آید سر راه او سبز شود. او در ساعات پایانی شب صدای خداحافظی کردن پدر و مادرش و سوان را می شنود. بعد صدای پای مادرش روی پله ها به گوشش می خورد. از اتاقش بیرون می رود تا مادرش را ببیند. مادرش از دیدن او شگفت زده و عصبانی می شود. مارسل التماس می کند که مادرش بیاید و در اتاق خوابش به او شب بخیر بگوید، اما مادر صرفاً می گوید بدو بدو برو به اتاق تا حداقل پدرت نبینه، این دیوانه ها اینجا منتظر ایستاده بودی. مارسل و مادرش هر دو می دانند که پدر مارسل به احتمال خیلی زیاد رفتار او را حمل بر ضعف و لوس بودنش می کند. اما دیگر خیلی دیر شده. پدر مارسل دارد از پله‌ها بالا می آید و متوجه می شود که چه خبر است. ولی در کمال تعجب مادر و پسر، پدر مارسل که او را اینقدر آشفته می بیند به همسرش می گوید که به اتاق خواب پسرش برود و امشب را پیش او بخوابد. مادر باید امشب را کنار پسرش باشد. مادر که نمی خواهد تسلیم حساسیت‌های بیش از حد مارسل شود اعتراض می کند. هم پدر و هم مادرش می دانند که حساسیت و ریزبینی بیش از حد مارسل درباره این مسائل برای خودش و آیندهش خوب نیست. ولی مادر مارسل در نهایت جای خوابی کنار تخت او برای خودش درست می کند. مارسل می گوید قاعدتاً باید خوشحال می شدم، ولی خوشحال نبودم. و اینطور ادامه می دهد. اینطور که به نظرم می رسید مادرم برای اولین بار جلوی من کوتاه آمده بود و حتماً خیلی هم برایش گران تمام شده بود. برای اولین بار از آرمانی که برای من طراحی کرده بود دست کشیده و اولین بار بود که علی‌رغم اینکه همواره شجاع و جسور بود مجبور شده بود اعتراف به شکست کند. به نظرم اگر پیروز شده بودم پیروزیم بر اراده او بود که اگر به آن چیزی که فقط بیماری، غم یا سن و سال کم میتوانست دست یابد، یعنی شل شدن اراده او و تغییر تصمیم و قضاوتش، دست یافته بودم. پس باید این شب را آغاز عصر و دوره جدید قلمداد میکردم. شبی که در تاریخ خانواده ما شبی غمبار و ناخوشایند تلقی میشد. به نظر من از این ماجرا میتوان دو نکته کلیدی آموخت. نخست اینکه مارسل فهمیده، یعنی برای نخستین بار کاملا دستگیرش شده که مادرش کس دیگری است که زندگی خودش را دارد، که او یعنی مارسل مرکز آگاهی مادرش نیست. اما مادرش منبع یا مرکز همه چیزهای خوب در زندگی اوست. بوسه شب بخیری که موقتا لغو شده مجاز جز از کلی است که این حقیقت را به شکلی فشرده بیان می کند. اما وقتی مادرش خودش را از مارسل دریغ می کند و برای شب بخیر گفتن به اتاقش نمی آید، مارسل می فهمد که این خوبی در کنترل او نیست، که در یک چشم به هم زدن می تواند از آن محروم شود. فقط نیامدن مادر به اتاق مارسل نیست که او را به هم می ریزد. نکته اصلی اینجاست که مارسل می‌فهمد چه تسلط ضعیف و شکننده‌ای بر دنیایی دارد که پرورشش می‌دهد. نکته مهم دوم در این بخش این است که وقتی مارسل به خواست دلش می‌رسد خوشنود نیست. خوشنود نیست چون وقتی مادرش به اتاق او می‌آید به نظر تغییر کرده است. چون مارسل مجبورش کرده که به اتاقش بیاید. مارسل دلش می‌خواست که مادرش به میل خودش سراغ او برود و اجباری از جانب مارسل در کار نباشد. مارسل با پیروزی بر مادرش او را تغییر داده، هرچقدر هم که این تغییر نامحسوس باشد. بنابراین شکافی در مقابل مارسل ایجاد می شود که او را از میل و خواستش جدا می سازد. ما معمولا فکر می کنیم که هیچ چیزی به اندازه امیالی که داریم مشخصه ما نیست. مثلا میل به نوشتن این کتاب از بسیاری جهات عمیقاً بیانگر شخصیت من است. من اصلا نمیتوانم زندگیم را بدون میل همیشگیم به خواندن، اندیشیدن، آموختن و نوشتن تصور کنم. و همه ما الگوهایی برای امیالمان داریم که انگار مشخصه شخصیت ما هستند. اما مارسل از میل و خواستش جدا افتاده. به آنچه میخواهد میرسد، اما دستاوردش او را ناراحت میکند. شاید کسی به اعتراض بگوید که مارسل به آنچه میخواسته نرسیده، چون در اصل میخواسته که مادرش مثل شبهای پیش بدون تغییری در رفتار نزدش بیاید. اما این اعتراض یعنی که خواسته مارسل را خوب درک نکرده ایم. او به آنچه میخواهد میرسد، اما واقعا درک نمیکند که چه میخواسته. امیال ما اغلب این گونند. وقتی برآورده می شوند تازه می فهمیم که واقعا چه می خواستیم. چون پیش از آن که میلمان برآورده شود نمی دانستیم که چه بهایی باید بابتش بپردازیم. نه اینکه آنچه آرزو داشتیم واقعا نمی خواستیم، بلکه ماهیت میل و خواسته من را درک نمی کردیم. البته این نکته نافی این نیست که گاه میلی را برآورده می کنیم و بعد تازه می فهمیم که این اصلاً آن چیزی نبوده که واقعاً می‌خواستیم. اما مورد مارسل از نوعی به مراتب ظریف‌تر و پیچیده‌تر است که تا بدینجا توصیف کردیم. مارسل در می‌یابد که میل و تمنا همواره تلویحاً یا بالقوه آسیب‌زاست. او به ویژه کشف می‌کند که میل او در مورد مادرش آسیب‌زاست. شاید ملانی کلاین، روانکاو اتریشی بریتانیایی بتواند منظور ما را از تضاد به خوبی بیان کند. مارسل کشف می کند که می تواند نسبت به آنچه منبع خوبی است، یعنی مادرش، احساس خصومت کند و این دقیقاً به این دلیل است که می توان او را از این منبع محروم کرد. او باید یاد بگیرد که مستقل شدن از آنچه در زندگی خوب است را تحمل کند و باید یاد بگیرد که با احساسات متضادش در مورد آن منبع خوبی کنار بیاید. از نظر کلاین، بزرگ شدن تا حد زیادی یعنی قدرتی به دست آوریم که بین احساسات متضادی که در چنین مواقعی به وجود می آیند، توازن برقرار سازیم. البته، بخشی از مشکل مارسل این است که می فهمد مادرش محدود است. به گفته زیگموند فروید، در مقاله کوتاه اما بسیار تأثیرگذارش روابط عاشقانه خانوادگی و در مجموعه تفکراتی که در آثار کلاین بازتاب داشته، این یکی از دردناکترین لحظات در زندگی است. فروید میگوید کودک در ابتدا معتقد است که والدینش تنها اختیاردار او و منبع همه چیزهای هستند که او باور دارد، اما کودک در حین رشد ذهنی ناگزیر به تدریج می فهمد که پدر و مادرش به چه دسته‌بندی تعلق دارند. والدین کودکان دیگر را می شناسد و آنها را با والدین خودش مقایسه می کند و در نتیجه حق دارد در شأن و مقام یگانه و منحصر به فردی که پیشتر برای آنها قائل بود تردید کند. رویدادهای کوچک زندگی کودک که او را ناخشنود می کنند، موقعیتی به وجود می آورند که او کم کم پدر و مادرش را نقد کند و آگاهی از این امر که والدین دیگر از بسیاری جهات بر والدین او ارجحیت دارند، نگرش انتقادی او را تقویت می کند. دلیل چنین واکنشی آشکارا حس تحقیر است. کودک در مواقع بسیاری کوچک شمرده می شود یا دست کم حس می کند که کوچک شمرده شده است و از عشق 100% والدینش برخوردار نیست. این توصیف کاملاً با وضعیت مارسل جور در می آید. حتی اگر تمامی جزئیات نظرات فروید و کلاین را قبول نداشته باشیم، متوجه می شویم که فروید و کلاین بر حقیقت مهمی انگشت می گذارند. اینکه همه ما کمابیش مثل مارسل هستیم. جدای از موارد استثناء، همه ما می‌خواهیم مادرمان یا به بیان کلی‌تر والدینمان و خواهر و برادرانمان و خلاصه خانواده‌مان آن عشق و محبتی را نثارمان کنند که مارسل به شکلی دردناک در آن بوسه شب بخیر می‌دید که از او دریغ شده بود. ناکامی ناگزیر والدین و خواهر و برادرانمان در نثار کردن این عشق و محبت میتواند خانواده را صحنه درد و مشکل کند، علی‌رغم اینکه میتواند مأوای گرما و امنیت نیز باشد. ناکامی آنها نیز واقعا ناگزیر است، چون به قول جورج الیوت، همه ما با حماقتی اخلاقی به دنیا می آییم و دنیا را همچون سینه مادر می بینیم که باید خیشتن برتر ما را تغذیه کند. خانواده نخستین جایی است که مادران استقلال اطرافیانمان را درک می کنیم. همچنان که می فهمیم این افراد می توانند برای ما خیر و خوبی به ارمغان آورند و البته این خوبی را هر زمان به اختیار خودشان یا تحت شرایط دیگر از ما دریغ کنند، به این نکته نیز پی می‌بریم که ما مرکز دنیا نیستیم که باید محرومیت را به عنوان عنصری محوری از هستی بپذیریم. خانواده که در ظاهر سرشار از وعده‌های شیرین است و گویی این حقیقت تلخ را نفی می‌کند، در واقع همون جایی است که این حقیقت جامعه عمل می‌پوشد. حقیقتی که این تأملات به ما نشان می‌دهند این است که ما هرگز بزرگ نمی‌شویم. همواره این توانایی بالقوه را داریم که به شیوه رفتاری کودکی برگردیم که چون والدینش چیزی را از او دریغ کرده اند، عصبانی و سرخورده پا بر زمین می‌کوبد. همین اواخر که زوجی را در ایستگاه قطار در حال بگو مگو دیدم، این نکته را به من یادآور شد. این زوج سر هم فریاد می‌کشیدند و مشخصاً خیلی از دست هم عصبانی بودند و بعد زن مرد را رها کرد و به آن سوی سکو رفت و گفت من پشیزی هم برای تو ارزش قائل نیستم. مرد هم دنبال زن راه افتاد و سرش فریاد می‌کشید. یاد دوران کودکی هم افتادم که با عصبانیت از مادرم جدا می‌شدم و او را لعنت می‌کردم و در این حال نیاز داشتم که دنبالم بیاید. و در این زوج هم تکرار همون واکنش کودک به والدینش را دیدم. و همه ما به شیوه های مختلف جای یکی از این دو نفر بوده ایم، یا جای کسی که دیگری را ول کرده، یا آن یکی که ایستاده و رفتن دیگری را تماشا کرده است و تمام مدت از بلاهت رفتارمان مطلع بوده و در این حال قادر نبوده ایم که جلوی این بلاهت را بگیریم. شاید هم نکته کلیدی همین باشد. هرگز نباید بلاهت خودمان را فراموش کنیم. باید یادمان باشد که چقدر احمقیم، چون شاید با این یادآوری بهتر بتوانیم لحظاتی را که به شرایط کودکان برمیگردیم کنترل کنیم. باید سعی کنیم که به حماقت‌هایمان بخندیم. شاید این کار باعث شود که کمتر در موقعیت‌های مشابه موقعیت زوجی که در ایستگاه بودن قرار گیریم، موقعیتی که در آن همه چیز را برای خودمان و دیگران خراب می‌کنیم و آخرش هیچ نتیجه عایدمان نمی‌شود. ما ته دلمان همیشه خودمان را قهرمان تراژیک درگیری‌هایمان می‌دانیم. ولی بیایید خودتون را به جای قهرمان به شکل دلغک ببینید. به این ترتیب شاید بتوانید توازن بهتری بین چیزی که از دیگری می‌خواهید و آنچه واقعاً از او دریافت می‌کنید برقرار سازید. کسانی که تصمیم می‌گیرند درباره والدینشان بنویسند اغلب حس فقدان و دردی عمیق را بازگو می‌کنند. درد و فقدانی که فرانس کافکا در نامه به پدرم، نامه‌ای که فرستاده نشد و اخیراً تحت عنوان پدر عزیزم ترجمه شده، جراحت درونی نامید. کافکا این عبارت را در متن خاطره لحظه‌ای از سال‌های نخستین زندگی به کار می‌برد. او می‌نویسد من تمام شب یک ریز ناله می‌کردم که آب می‌خواهم. مسلماً نه به این دلیل که تشنه بودم، بلکه شاید تا حدی می‌خواستم حرص بقیه را درآورم و تا حدی از این کار لذت می‌بردم. بعد از آنکه چندین بار برایم خط و نشان کشیدی و دیدی فایده‌ای ندارد، مرا از تخت بیرون کشیدی، به ایوان بردی و مرا با یک لا پیراهن پشت در بسته گذاشتی. نمی‌گویم کاری که کردی اشتباه بود. شاید در آن لحظه تنها کاری بود که می‌شد کرد تا شب را اندکی به آسودگی بگذرانی. اما هدفم از یادآوری این خاطره این است که بگویم چطور مرا بار آوردی و شیوه تربیتیت چه تأثیری روی من داشت. پس از این تنبیه دیگر حسابی کار دستم آمد و حرف گوش کن شدم. ولی این تنبیه جراحتی درونی در من به جا گذاشت. با توجه به سرشت و طبیعتی که من دارم هرگز با این موضوع کنار نیامدم که جواب گریه و زاری بی دلیل و معمولی من برای آب باید تنبیه فوق‌العاده وحشتناک اخراجم از خانه می بود. سالها گذشته، اما همچنان این فکر شکنجه‌بار اذیتم می کند که یک مرد گنده، پدرم، رئیس خانواده، می توانست تقریباً به هر دلیلی وسط شب بیاید و مرا از تختم بیرون بکشد و به ایوان ببرد. و اینکه اگر چنین رفتاری با من کرده، پس من هیچ ارزشی برایش نداشتم. هرمان کافکا، پدر کافکا، مرد درشت اندامی بود که خلق و خوی مستبدانه و سلطه طلبانه‌اش هم کاملاً به هیبتش می آمد. شیوه های تربیتی زورگویانه پدر روح کافکا را که پسرک فوق‌العاده حساسی بود در هم می شکست. نامه کافکا به پدرش گزارش دردناکی است از وقایعی مشابه با آنچه کمی پیش ذکر شد. اما نکته خارق‌العاده‌ای که در این نامه به چشم می خورد این است که کافکا تمام تلاشش را می کند تا پدرش را عادلانه قضاوت کند. ببینید که چه اغراق شده اصرار دارد که شاید واکنش پدرش در مقابل گریه او اشتباه هم نبوده است. این بخشی از راهبرد کلی او برای کنار آمدن با پدرش در نامه و به طور کل در زندگیش است. کافکا شرح می دهد که به اعتقادش رابطه پدر و پسریشان از دید پدرش چطور بوده و فهرستی تهیه می کند از کارهایی که خودش انجام داده یا از عهده انجام دادنشان بر نیامده یا ابعادی از شخصیتش که مطمئن است پدرش را ناامید، دلسرد یا خشمگین کردند. او مطمئن است که پدرش او را سرد، بی‌عاطفه و قدر ناشناس می داند. به علاوه می نویسد که پدرش این عیب‌ها را تقصیر خود کافکا می داند. یعنی در این رابطه تقصیرها بر گردن اوست. کافکا در نامه‌اش ادامه می دهد: من اونقدر از این که دیدگاه معمول شما نسبت به مسائل درست است مطمئنم که معتقدم شما در دوری و سردی ما نسبت به هم هیچ گناهی ندارید. اما من هم درست به اندازه شما بی گناهم. اگر می توانستم کاری کنم که شما هم بی گناهی مرا بپذیرید، مطمئنم که می توانستیم نه یک زندگی جدید، چون هر دو بیش از آن سنمون بالا رفته که ظرفیت یک زندگی جدید را داشته باشیم، بلکه نوعی آشتی و آرامش داشته باشیم. صلح و آرامشی که قطعاً پایان سرزنش‌های شما نخواهد بود، اما تیغ تیز این سرزنش‌ها را تا حدی کند خواهد کرد. و چند صفحه بعد می‌افزاید: من حتی یک ذره هم قبول ندارم که شما خطاکار بودید. تأثیری که شما روی من گذاشتید ناگزیر و غیر آمدانه بود. مهمتر از همه این که کافکا قصد دارد هم خودش و هم پدرش را از هر گناهی پالوده سازد و در جهت رسیدن به این هدف دوست دارد پدرش را متوجه این نکته کند که با توجه به سرشت و شخصیت‌های متفاوتشان نمی‌شد از آنچه بینشان گذشته اجتناب کرد.